أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة. ملاحظه کردید که محور سوره مبارکه مدت انذار بود، اصلا در اون حیرت عجیبی که پیامبر خدا در مقابل اون وحی آخر و زمانی براشون پیش اومد، خب دیدید دیگه به حالت مدثر در آمدند و اون حالت در خود رفتن و به تأمل عمیق رسیدن. یه مرتبه آیه اومد که یا ایها المدثر. خیلی باید رو این فکر کنیم. حالا آروم آروم این باز دوباره همه آیاتی که خوندیم دیدین که باز همه حرفش اینه که مثلا آیه 36 رو نگاه کنین، نذیرن للبشر مدثر قوم فانذر. این پس تمام حرف اینجاست که این دین اومده است که انذار بده، چون دومین سوره است که بعد از اقرا در واقع سوره است که داره میگه جریان این اقرا کیست و چیست. یه مرتبه فرمود یا ایها المدثر قم فانذر، برخیز بپاخیز که خطرهایی در پیش است. انذار رو شما کی به کار میبرید؟ اون وقتی که متوجه میشید که طوفانی در پیش است، خطراتی در پیش است. بنابراین در واقع میشه بگم قرآن اساساً به همین جهت نازل شده است که به بشر متذکر بشه که خطراتی در پیش داری، مسئله ساده نیست. و اگر رو این خیلی بمونیم، نمیخوایم حالا بمونیم، درست برعکس جهت قرآنی دی فکر میکنن که میشه کار راحت تمام کرد. نه، در آخر الزمان که قرآن کتاب آخر الزمان است، کارها بسی سهمکین پرتنگنا و بله بشیر نذیر و بشیر بعد در جای دیگه دارین دیگه. اما از کجا شروع میشه؟ از انذار شروع میشه که متوجه باشیم بناس ما در میدان خطراتی که در پیش از خودمون را بیابیم و دریابیم. همه حرف در اینجاست که در واقع به پیامبر خودش میگه قضیه حضور تو، این وحیی که برت نازل شده، یا ایها المدثر قم فانذر. وقتی که از خنره علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان اینه که دو تا کار بزرگ ایشون میکنن، یکی در کل قرآن سعی میکنن آیات قرر به قول خودشون، آیات خاصی در قرآن هست که فلسفه کل قرآن رو روشن میکنه تحت عنوان قرر آیات. یکی دیگه از هنره ایشون است که تو سوره خیلی خوب فکر کردن که در هر سوره محور کدوم آیات هست. برای همین هم گاهی جا میخورید مثلا یه آیه را حتی ترجمه هم نمیکنه، رد میشن، چون اینا میگن یا جمله، همونطور که عرض کردیم، یا جمله معترضه است یا تردن للباب. اینا گفتیم که حرف خودمونه بزنیم. بر همین اساس این متنی که خدمتتون هست نگاه کنید، بعضی آیات را روش ما متمرکزیم، بعضی آیات حاشیه است برای اون آیه که قبلش یا بعدش گفتن، چون بحثش قبلا شده است فقط میخونیم. مثلا این متنی که خدمتتون هست، ما و آینده در پیش رو، بعد از آیه اول و دوم یا ایها المدثر قم فانذر، اون حواشیت بعد میگه ولی ربک فاصبر، پس حالا باید در جهانی حاضر بشی که پروردگار تو به میدان آورده است و باید صبر پیشه کنی. خیلی این لغت صبر عجیبه. یک بار از یک از کار خوبی که رفقا بعضن کرده بودن، آده بودن واژه صبر رو در قرآن بررسی می کردن. خب حتما می دونیم که میگه اصلا در دل صبر به اون نتایج عالیه می رسی، لنزینهم احسن و ما کانو یعملون. مثلا یکی از آیاتی که بعد صبر رو میگه، میگه تو دل این با پایداری، ببینین با پایداری در راهی که گشوده شده، از اون نتایج عالی عالی گیر میاد. احسن و ما کانو یعملون. اینجا در آیه 7 که چند بار همچنان تکرار میکنیم ولی ربک فاصبر، وقت بعدش عنایت داشتید که بعد از این که این آیه رو آورد سریعا بحث قیامت رو مطرح میکنه. به چه معنا؟ دیدین دیگه آیه 8 و 9 ده. که حالا شما با مبانی یک حضور ابدی صبر و مقاومت را شروع کن. خیلی ما کم داریم از این معارف عالی در بین خودمون. آن بحث قیامت که میشه به فردای فرداها واگذار میکنیم. بابا پشت آیه لربک فاصبر اومده از فاذا نقر فی الناقور. خب بعد حال که باید در میدان مقاومت ذیل اراده پروردگارت حاضر بشی، حالا مد نظر قرار بده اون ابدیت را. پس در واقع ابدیت خودت را از همکنون مد نظر قرار بده و حاضر بشو، که بعد میفرماد که بالاخره روزگار سختی است ولی برای کافرا دیگه نابود کننده است. بعد اینجا اگه دقت کردین یه مرتبه اومد شروع کرد بعد از آیه ده اون جریان ولید ابن مغیره رو گفت، که چون تکراریست نمیخوایم روش بمونیم. ولی خیلی عجیبه چرا این وسط یه مرتبه حالا دارد قضیه رو به این وسیعی میگه، بعد یه شخصی رو با یه خصوص که با خصوصیات خاصی است رو قضیهش رو مطرح میکنه، که یادتونه که طرف میاد داخل خود قرآن هم میگه، میگه وضعش خوب بود، بهش رسیده بودیم، خیلی طمع بیشتر داشت، تیپ داشت، نظر داشت، صاحب نظر بود، ولی به حال به زبون خودمون نفهمید که قضیه قرآن چیه. ببینین فقال این هازا الا سهرون یوسن، یه مرتبه تیپی که با این خصوصیات هست مواظب باشید. گاهی همین نخبگان، حتی اونایی که تو چشما حسابی چشما رو پر کردن، تو چشما هستن، اینا حرفای خطرناک میزنن. ما اگر ملاک دستمون نباشه، اتفاقا ولید ابن مغیرا، حالا من مثال سلبریتی زدم، تازه یه نمونه سلبریتیه، نه کسایی را دارید که حواستون باید باشه آقا این جاش کجاست. بله آدمی است، نمیدونم تیپ داره، زرنگ است، رسانه دستش است، استاد، جاش کجاست؟ جای این آدمای بزرگی که در نسبت با این تاریخی که قرآن شروع کرده است نسبت ندارن، اینا جا ندارن، آینده ندارن. خودتون دنبال اینها راه نندازید. این آینده آینده ای دیگری است، غیر آینده ای که اونا میخوالشون با آوردن اسرائیل تو منطقه تقریبا دیگه آینده مالشونه. چرا؟ چون آینده ای را برای خودشون جناب استکبار یه برنامه ریزی کرده بود. داره میگه که قضیه ولید ابن مغیره رو یادتون نره، این تیپ کجا کم آورد؟ فقال این هازا الان سهرون یعثر، گفت این که چیزی نیست، که این یه حرف پیچیده ایست که به هم دیگه یاد دادن، سهر است، آسون نیست، اما به هم یعثر آموزش به هم دیگه دادن. این هازا الا قول البشر. خیلی عجیبه که مسئله را با آوردن یه شخص تکلیف ما را روشن میکنه که آقا این افراد برجسته که ظاهرا نفوذ کلام و نفوذ شخصیت دارن جاشون را مشخص کنید. یکی از ظلمای بزرگی که رسانه به ما کرد، میدونید که من عرایضی داشتم قبلا، یه افکار عمومی داریم، یه وجدان عمومی داریم. افکار عمومی همینه که رسانه ها مطرح میکنن، آدم ها را بر اساس میل خودشون بزرگ میکنن. افکار عمومی، اگه شما وجدان عمومی را نشناسید، حقیقت زمان را نشناسید، افکار عمومی میبره دادم ها. در حدی میبره که خب مردم عادی میگن خب پس اگه غلط هست چرا اینا همه میگن؟ به ما چه که همه میگن یا نمیگن؟ ما در نسبت با حقیقتی که خدا در مقابل پیامبرش گذاشت است و به ما رسید است، ما باید جریان ها را بفهمیم. به همین جهت بحث وجدان عمومی، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه متوجه بودند که این مردم یه چیزی بیشتر از این که نظام استکباری پیش آورده است میخوان، برای همین هم فهمدن من برگردم این مردم بر نمیگردن. خیلی چیز خوبیه که شما خودتون میدونید، یقین بدونید که این بشر امروز به دنبال یه چیزی غیر این نظم جهانی، ولی سیطره نظم جهانی میخواد که این صداها به گوش همه نرسد. و به قول معروف، حالا میاد با فضای خودش یه چی بگن، یه آدم خطرناک تروریست کروات براش میپوشونه دا، بعد میخواد بگه که نخه این آدم مهمیه. خب خودشنم میدونن دارن تحمیل میکنن به افکار عمومی. خب اینجاست که افراد متفکر زمان شناس میفهمن خب این مثال یه فریب است، ولی اونا که فکر میکنن میگن خب دیگه ما برنده شدیم، میگه نه کلا والقمر. خیلی آیه عجیبه، نه اینطور نیست که ولید ابن مغیره ها، آمریکا، رسانه ها، نه، قسم به اون نوری که در دل شب ها سوسو میزند. این والقمر چرا این مثال زد؟ چرا گفت کلا والقمر؟ آیا فرق رهبری با مثلا نتانیاهو کجاست؟ نتانیاهو میگه که ما که سوریه رو هم که گرفتیم دیگه، پس دیگه همه چی مالمون شد. رهبری با اون بصیرت ایمانی، کلا والقمر، جریان مقاومت، قمر مقاومت، یک نرم افزار است که روح‌ها را به هدایت الهی می‌رسوند، که حتما در جریان دیگه مثلا همین یه وقت نمرتبه دختر آقای چگوارا، اون قهرمان مشهور کوبا، اون میاد راجع به غزه سخنرانی می‌کنه. یعنی الان مقاومت تا کجاها رفته است، بشر را داره متوجه میکنه به یه جهان دیگه حاضر. کلا والقمر، ببینید همه اینا را تو قم فانذر باید پیدا کنید. نه چنین است، سوگند به اون نوری که در دل ظلمات میدرخشد. ادامش رو داشته باشید. بعد میفرماد که واللیل اذ ادبر، یعنی و شب آنگاه که پوش میکنه، و برعکس و صبح ازا اسفر، و صبح آنگاه که آشکار میشه. این حضور و این نگاه و این توجه بالاخره یه چیز خاصه. قرآن یعنی این. بین دو راه هم که ما بیشتر نیستیم، که یا این که همین رسانه و فضای عمومی و افکار عمومی و این حرفا، و خودمون رو در اون ظلمات که با حاکم است نگه داریم، یکی همی که قوم فانذر برانگیزان بشریت را، برخیز و برخیزان بشریت را که متوجه کن این مرداب است، این هلاکت است، خبری در پیش است. با چی؟ آیه 35 انها لعهدل کبر لعهدل کبر. این قرآن صلوات الله این قرآن یکی از اون آیات بسی بزرگ است. همه هنر شیعه بگو یا هنر اهل تفکر نیست که در هر زمانه ای اون حقایق برجسته رو متوجه میشن. دیدین خب اون جوان ها شاید در جریان نباشن، امام که اومدن در تاریخ، اون خبرگزار چک اورزا چک اسلواکی کشور کمونیستی بود، یعنی این خودش میگه بالاخره اجازه میگیرد که با امام مصاحبه کند، اصلا قبول ندارد خدا و دین و پیغمبر اینا رو، میگه من اصلا قبول نداشتم، ولی وقتی این مرد تو نفلا شد تو دیدم گفتم اگر عیسایی بودست در این دنیا که رفتست به آسمان و برنگردد نگشتست، این همون عیساست که رفتست به آسمان و برگشتست. ببینید آیات بزرگ تاریخ را تشخیص دادن یه نوع زندگی بزرگ است. میفرماد قسم 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 انها لعهدل کبر، نظیر رو اینش من باز دوباره حرف دارم، نظیرن للبشر، دوباره قوم فانذر. این جای قرآن کجاست؟ اولین در واقع بعد از سوره اقرأ اولین پیامی که پیامبر بعد از اون حیرت عظیمشون براشون پیش اومد اینه که پس چه کار بکنیم؟ فرمود قوم فانذر. این قرآن قصهش چیه؟ نظیرن للبشر. خیلی عجیبه. به ما چه؟ ما وظیفمونه که خطراتی که بشر را تهدید می کند و زندگی هایی که بشر را در تنهایی یا پوچی گرفتار می کند را خبر بدیم، فقط هم از طریق قرآن. حتی اهل البیت می دونین که خودشون میگن ما هیچ کلمه ای نمیگیم الا مبنای قرآنی دارد که بحثش مفصله. خب حالا نظیرن للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، دیگه ما باید از این تبیین، به تعبیر حضرت آقا این تبیین که نشان دادن نکاتی است که از چشم ها پنهان است، این لغت تبیین حضرت آقا اینطور معنی کرده، ما در این تبیین که ارائه حقیقت قرآنی است در میدانیم. حالا لمن شاء منکم آیت قدم، یه عده از شما که استقبال میکنید یه عده هم نه عقب میشینید، ما که کوتاه نمیایم، ما در این راهی که گشوده شده است به جد هستیم تا آخرم هستیم. تو نمیپذیری مسئله ما سر جای خودش هست. بعد دیگه ادامه‌ش رو دارین که خیلی قشنگه که بعد حالا به این طرف به استاب به اینا که گرفتار شدن در ابدیت در زندان جهنم و آتش میگن چی باعث شد، خیلی قشنگه سینجارم بعدن فکر کنیم، چی باعث شد ما سلککم فی سقر، چی شما را به این سقر به این زندان و جهنم انداخت. قالو لم نکم من المسلی، روی این باید زیاد فکر کنیم. مسلینا چی معنی میکنیم؟ یه اتصال الهی که زیباترینش خوب میدونید که همین نماز است و همین رجوی که در پیش هست و اینا. میگن علتش این بود که راهی به نام وصل به خدا برامون پیش اومد، نرفتیم نیافتیم. و دیگه چی؟ نسبت به مردم لم نکن نطعم المسکین، محال است. این چون قبلا بحث شده است اگه اند باشد در آیه 6 ولا تمنون تستکثر عرایزی شد که اون تازه وقتی میبخشید منت نگذارید و بزرگ ندانید اون چه که کردید. اونجا بحثایی خوب مختصری شد. اینجا میفرماد که گرفتاری اینه که نسبت به مردم بیگانه باشی. نسبت به مردم امام فرمودن ما انقلاب ما یکی از اصولش نگرانی و خدمت به مستضعفین است با هر مکتب و ملتی که خصوصیاتی که میخواد باشن. ما نسبت به مردم بگیم که آقا ایران چه ربطی دارد به مردم مظلوم غزه؟ خب معلوم است مغز جهنمی، همین امروز در حیات خودت مرده ای. بله این آیه را میخواییم بعدن کنا نخوز و معل خواهسی. گرفتار چی شدیم؟ فرو رفتیم کنار چی؟ همراه شدیم با کی؟ خائزین، اونایی که گرفتار کارای بی خود بودن، غفلت از حقیقت بودن. حالا میرسیم با توجه به این نکات، حالا انشاءالله بتونیم این هفت نکته ای را که عرایزی تنظیم شده است رو خدمتتون بگیم. پس ما بیشترین حساسیتمون رو همین نظیر للبشره. شما باید حرف برای بشر از طریق قرآن داشته باشید و برای خودتون که خطرها را بشناسید. ما مشکلمون اینجاست. میخونیم دین آمده تا ما متوجه تاریخی که در آن هستیم و تحولی که باید ایجاد کنیم باشیم. دین برای همین اومده است و این است معنای این که فرمود نذیرن للبشر، یعنی قرآن نذیر و هشدار دهنده یا آینده است که در پیش است. یعنی شما یه آینده ای دارید که اگر کوتاه بیاید میبینین که به بحران میفتید. میخونیم برای بشر نذیر است قرآن، چه برای آن کسانی که میپذیرند که مواظب باشید راه آسون نیست ولی باید جدی طی کرد و باید در راه و روش خود نسبت به جهان مدرن تجدید نظر کنن. جهان مدرن که میگه منظور همون جهان جهل و جاهلیت، چه دیروز چه امروز، و چه برای آنهایی که چنین تجدید نظری نمیپذیرند و توجیه میکنند که امکان اصلاح نظام استکباری هنوز باقی است. نظیر است داره چی میگن خطر رو خبر میده، هشدار میده که آقا همطور عادی نیست قضیه، باید خود را آماده یه کار بزرگ بکنی وگرنه میشکنی. هر دو طرف باید متوجه باشن و با یعنی یکی از مشکلاتی که ما با بعضی از روشن فکرامون داریم خب همین جاست. جای انقلاب را به عنوان یک تاریخی که برای عبور از نظام دروغین مدرنیته پیش اومده است اینا قبول ندارن. یعنی نمیدونن یه راهی گشوده شده است. میگن میشه با همین جریان مدرن و نظم جهانی کنار اومد. کنار اومد به چه معنا؟ به معنای این که در همون اردوگاه قرار بگیرید، این بسیار خطرناکه. یه وقت این که ما متوجه باشیم در این جهان با همه این مشکلات میتونیم حاضر بشیم، که حالا بعدن عرایزی تو این قضیه داریم. این نکته خیلی مهم است و میگه که و چه آنهایی که چنین تجدید نظری را نمیپذیرند و توجیه میکنند که امکان اصلاح نظام استکباری هم هنوز باقی است و با وعده های دروغین رسانه ها خود را دلخوش می کنند، در حالی که حتی باید تحولی در نظام آموزشی و اداری ما که تحت تأثیر فرهنگ غربی است ایجاد شود. چند سال پیش، 10 سال پیش رهبری گفتند بابا این نظام آموزشی که شما دارید که از غربم کپیه گرفتین در غربم دیگه کهنه شده است، اما ما ول نمی‌کنیم. ما هنوز یک کتاب کلوف می‌ذاریم جلو معلم، ما میگم یالا اینا رو تو مغز این بچه بکن.
خب نتیجه شب این است که بچه ها بیچاره نمیدونن چه کار کنن. یکیشون نوشته بود خدا اگه خودکشی کنم بهتر از این است که توی مدرسه بیام درس بخونم. یکی دیگهشون نوشته بود نمیدونم اینجا گاوداری است که ما را نگه داشتن دورمونم گذاشتن روی سایت دورمونم مثلا تکون نخوریم. خیلی قشنگ نوشته بود جوان 16 ساله نوشته بود آقا من اصلا نمیدونم اینجا چی کار کنم، چه زندان است یا مدرسه، نه با معلم میتونم ارتباط پیدا کنم نه با معلم، هممون از هم بیگانه شدیم. خب ببین تجدید قوم فرزه را تجدید نظر باید کرد. ما راهی رو که انقلاب اسلامی برای انسان متعالی همچون حاج قاسم ها جلومون گذاشتن رو چرا روش فکر نمی کنیم؟ سند تحول یا عرایزی حالا اخیرا رو سایت هست، دو سه جلسه هم بنده صحبت کردم. خب ببینید اونجا سند تحول میخواد بگه که آقا یه تحول دیگه‌ای به وجود بیاد. خوبم هست، تیتر خوبی هم گذاشته است، بنده هم عرایزی داشتم، ولی باز هم نه، باید ما یه آینده ای را مد نظر قرار بدیم که نسبت به اون آینده ببینیم حالا باید چه کار کنیم. یکی از عظمت های امثال علامه طباطبایی ها این بود که میدونستن آینده انسان ها با مسائلی روبرو هستن که اگر بخوان این مسائل را درست بفهمن باید المیزان بخونن. المیزان علامه طباطبایی برای فرداها نوشتن. جمله آقای مطهری خواهش میکنم برید به قول خودمون سرچ کنید، میفرماند 100 سال دیگه معلوم میشه المیزان یعنی چه. حالا مثال المیزان ها خیلی چیز دیگه. ما برای آینده ای که در پیش هست باید یک حضوری تجدید نظر گونه داشته باشیم، اما به سوی یک تاریخی که قرآن جلومون گذاشته است اونو داشته باشید، در حالی که حتی باید تحولی در نظام آموزشی و اداری ما که تحت تأثیر فرهنگ غربی است ایجاد شود. عده‌ای هنوز در گذشته زندگی میکنند که فکر تغییر و پیشرفت در آن نیست. واژه رهبری بود پیشرفت، میدونیم که توسعه داریم و پیشرفت. آقا فرمودن نه، توسعه یعنی همچنان همین جهان مدرن ادامه بدیم، پروگرس به قول. پیشرفت یعنی به سوی یک حیات متعالی، اما در همین تاریخ و در همین اجتماع که عرض خواهم کرد. مگر عده هنوز اصلا فکر تغییر و پیشرفت درشون است، مگر در حد غرب زدگی که عملا همان ارتجاع و باقی ماندن در گذشته است و نظر به دو تا نکته: کمال انسانی در بستر تحول در اجتماع، و نه نظر به کمال انسانی در بستر تحول اجتماع. اینا نمیفهمن این بده. ما با این حضوری که پیدا کردیم با انقلاب اسلامی و آینده‌ای که در پیش ماست به لطف الهی دو تا خصوصیات داره. ببینید نظر به کمال انسانی، اما نه گوشه خانقاه و اون گوشه ها، در تحول اجتماعی. رو این یه خورده دلمون میخواد فکر کنیم، کمالی که به کار زندگی آید و کارمندان ما بتوانند درکی از آن نسبت به امور مردم داشته باشند که ندارن. ما نظام اداریمون تحول پیدا کنه، یعنی دیگه میدونی این خودش را بدون در یه شرایطی باید نسبت به ادارش و مسئولیتی که برش بیرون که معنا کنه خودش را. شما نظام الهی کمالات اجتماعی انسان را مد نظر قرار میده. یارو ممکنه نمازش هم بخونه، حج هم بره، ولی ارباب رجوع که میاد کارش را نمیکنه، میره میشنه صبحونش میخوره درست وقت اداری، بعدم ارباب رجوع که میاد خسته میشه میره. این سرش نمیشه که حیاتی در پیش از که فعالیت های اجتماعیش هم عین دینداری است. در شماره دو باز رو ما برای ما بحث نظیرون بالبشر را میخواییم بگیم که ما باید به بشر بگیم آقا زمانه زمانه است که سیاست و دیانت دیگه دوتا نیست. سیاست عین دیانت، دیانت عین سیاست. نظیرون للبشر قوم فانذر که چی؟ که این آدم ها حواسشون نیست باید نگران باشن که سیاستشون دیانتی نیست و یا دیانتشون سیاستی نیست. متن میخونیم: گذشته درخشان باید با درک تاریخی همراه باشد. با درک تاریخی، یعنی گذشته درخشان باید با درک تاریخی همراه باشد، برای آن که امروزمان را بسازد، و نگران کوتاهی های من باشیم نسبت به حضور در جهان جدید، در عین فرهیختگی با رهبری که خیلی عجیبه. رهبری یخته، ببین همطور که میگم هست یا نه، با رهبری که در عین روشنفکری قدسی است، شخصیتی که در عین اهل قرآن بودن اهل شعر و رمان است. مثلا کی باورش میمد که ادامه حضرت امام رهبری بشه؟ که من عرایضی داشتم، همین کتابی که احتمالا این روزا چاپ میشه که بحث بشر جدید را میکنه، ما یه مقاله مفصل 60 صفحه دلایل آوردیم که آقا امام یه آدم مدرن بوده است، یه آخوند مدرن بوده است. حالا اونجا دلایلمونا شما ببینید. او وقت در واقع رهبری تفسیر شخصیت امام است. چرا رهبری شخصیت فلسفی خودشونو بروز ندادن و شخصیت شعریشونو بروز دادن؟ در صورتی که شدیداً فلسفی هست. یه جمله همیشه من ازشون میگم دیگه، بیفرمان که البته فلسفه در سبک صدرائی آینده افراد خودش را پیدا میکنه. ما وقتی این جمله را شنیدیم از رهبر گفتیم ما خودمون نمیدونستیم آقا چقدر در جریان فلسفه هستن. البته همشاگردی هستن با این آقای دینانی حالا، اما بعد تو اون کتاب سلوک من سنده هاش را آوردم که چقدر رو فلسفه کار کردن. خب اما چرا اومدن این شخصیت خودشون را اظهار میکنن؟ برای اینکه اون شخصیت امام بنیان عرفانی حکمیشون حالا در ادامهش تفصیل پیدا میکنه، در همون بنیان با یک شخصیت شدیداً قرآنی. دیدین دیگه وقتی این مجامع بین المللی میان اینجا که علمای اهل سنتند اومن قرآنی، آقا بمباران قرآن میکنن. کار اساسی حیرتی است برای خود ما. حالا این هاست که خودتون میدونیم. جمله رو دقت کنید، میفرماد نسبت به حضور در جهان جدید در عین فرهیختگی با رهبری که در عین روشنفکری قدسی است، شخصیتی که در عین اهل قرآن بودن اهل شعر و رمان نیز میباشند، برای همچرا قصه اینه دیگه، برای همزبانی با جهانهای دیگر و درک تفکرهای تازه. و از این جهت می توان گفت همانطور که تن بی جان و روح مرده با بی آینده است. تا اینجا که با هم اختلاف نداریم که آقا تنی که جان ندارد روح هم ندارد مرده است. یعنی چه؟ یعنی آینده ای نداره که بلنجد را بره. جهان غرب با غفلت از خیرت قدسی پیش آمده به همان معنا اکنون گرفتار به آینده است. اینا مثل روز میتونیم روش فکر کنیم که آقا روح نداره. جمله خداشونه و جمله ما نیستا، میگن ما دیگر آینده ای نداریم. البته به قول اساتید آینده نداریم یعنی حالا فردا میریزن به هم، نه دیگه. این که یه افق جلوشون باز بشه و خود را در یه حضور متعالی در آینده حس کنن، نه، حرف خداشونه که منجر به نیهیلیسم میشه. میگه به جهان غرب با غفلت از خیرت قدسی پیش آمده به همان معنا اکنون گرفتار بی آیندگی است. و هم حالا عکسش، و همان طور که جان بی تن هم ممکن نیست. بگو آقا یه جان این وسط راه میره. به قول ما مبانی دینمون داریم که معاد جسمانی است، معراجم جسمانی است. یعنی وجود مقدس پیامبر روحشون جا نبودن، جسمشون هم بوده، ولی جسمشون مناسب اون مقام بوده است. یا مقام اینجا یخته. بعضیا فکر میکنن وقتی جسمانی است حالا یعنی باید گوشدانی باشه. نه آقا، میگه شما تو خوابتون جسم نداری، جسم دارید اما جسمتون هم جنس ماده نیست. معاد جسم هست، یعنی خود پیامبر اونجا بودن با اون شخصیتشون، جسم مناسب اون زمان. خب پس همینطور که در قبلش رو ببینید میگویم تن بی جان و روح معنی نمیده، جان بی تن هم معنا نمیده، همانطور که جان بی تن ممکن نیست. خب ملتی هم که ظهور در جهان بشری ندارد امکان حیات برایش ممکن نیست. این صوفی بازی ها و تهجر بازی ها محاله. یعنی چیه؟ یعنی فکر میکنن که خیلی خوبن اون گوشه بشینند و خیلی هم حالا عبادت بکنند و هیچ هم تو جهان حاضر نباشند و نگران سرنوشت مردم هم نباشند. این همون به ظاهر چیه؟ روح بی تنه. نمیشه، روح تن میخواد، تنم روح میخواد. این مثال بعده نیم. و همانطور که جان بی تن ممکن نیست، ملتی هم که ظهور در جهان بشری ندارد امکان حیات برایش ممکن نیست و گرفتار نوع انزوا میشود شبیه قرون وسطا. انقلاب اسلامی تاریخی است که به حکم نظیرن للبشر. این خودتون میدونی ما اینجا این انقلاب اسلامی آمده است که بگوید بشر هم در جان خودت روح میخوای، هم در روح خودت جان میخوای. همون سیاست است در عین دیانت. انقلاب اسلامی تاریخی است که به حکم نظیرن للبشر با بیم دادن نسبت به آینده شروع شده، حاکی از آن که این بشر نمیتواند در بستر قرون در بستر فرو افتادن در دامن غرب سکولار خود را ادامه دهد و نمیتواند در گذشته باقی بماند که دینداری از حضور اجتماعی جدا بود، بلکه باید به نظامی نظر کرد که سیاست و دیانت در آن در هم تنیده شده. شما که این جمله را زیاد از بنده شنیدن که حضرت امام فرمودن چی؟ حضرت امام بعد که از زندان آزاد کردن اومدن قم، گفتن که روزنامه ها نوشتن که حضرت آقا قبول کردن که سیاست از دیانت جدا باشه. فرمودن والله همه سیاست دیانت است. همه رو ریختن به هم. این روحی است که شما رو در یه آینده بزرگ حاضر میکنه. و ما از این جهت در ابتدای راه هستیم رفقا. اینا من قبول دارم. با تنگناها و ناشیگری هایی که داشته ایم. جمله حضرت آقا تو گام دومشون فرمودن، گفتن ما کوتاهی هایی داشتیم اما منفعل نیستیم. یعنی چه؟ نمیگم آقا خراب کردیم، نه آقا، اشتباهاتی داشتیم ولی مطمئنیم این راهی که ما داریم میریم راهی است که به یه آینده بزرگ ختم میشه. و این اقتضای شروع هر تاریخ توحیدی است که در شروع خود با تنگناهایی که جاهلیت حاکم ایجاد میکند روبروست، ولی نباید ناامید شد. و حالا با این بحث بس ببینید، هنوز تو دل سوره مبارکه مدثر هستیم دیگه، که این حالا قرآن داره میگه که با این نحوه جریانی که پیامبر برات پیش آوردیم به نام وحی، حالا حالاها راه های بزرگ شکوفا کننده ای در پیش است. میخونیم اگر فرمود کلا والقمر، کی گفت کلا والقمر؟ وقتی که اون مردی که اومد گفت چه چی؟ هیچی نیست. گفت غلط کردی. والقمر، والقمر، من حالا نمیخوام وقت نگم، اگران باشه جمعه صبح حاج قاسم را شهید کردن، همه دون بلده. پنج شنبه بنده با شبکه افق مصاحبه داشته، اصلا هیچ فکر نمیکرد این مصاحبه کننده بچه. گفتم که حججی ها، شهید حججی را دیگه شهید شده بود دیگه، اما گفتم حججی ها در پیش است. خیلی جا خوردن فضا خیلی. بعد که بیرون اومدیم گفت کو حججی ها؟ گفتم من نمیدونم کو حججی ها، ولی این شرایطی که فراهم شده است نشون میده ما چهره های درخشانی که اشاره به عرش دارن در پیش است. فردا صبحش شهید عزیزمون. اینو ما باید متوجه باشیم. اگر فرمود کلا والقمر، یعنی این طور نیست که به گفته ولید ابن مغیره این قرآن و راهی که آغاز کرده امر جدید و راهی نو برای تعالی سعادت بشر نیست، بلکه سوگند به قمر و نورانیتی که در دل ظلمات به ظهور آمده و لیل اذ ادبر و شب آریس و سوگند به شب آنگاه که پشت می کند. دفاع مقدس دفاع مقدس شب بود، خیلی ما اذیت شدیم، بالاخره شوخی نیست آقا،
ولی دیدی که ادبر و هزاران نقشه ها که پشت سرتون هست، ولی ادبر. آری شب سوگند به شب آنگاه که پشت می کند و آینده دیگری را پیش می آورد که غلبه ایمان بر سیطره استکبار و فرهنگ سکولار است، تا به سرنوشت کسانی دچار نشویم که در جواب علت گرفتار شدنشان را همراه شد، که در جواب سوال ازشون شد، تو آیه قرآن سالا می خونیم که چی شد که به این روز افتادید، میگن که چی کننا نخوض و معل خواهدین، ما گره ما را نشستیم ماهواره دیدیم، نشستیم تو این پیام رسانها دروغای دشمن را دیدیم، نخواهدین دیگه، اینا که فرو رفتن تو کارهای پوچه بی خود. جمله اینه که در جواب تا به سرنوشت کسانی دوچار نشویم که در جواب علت گرفتار شدنشان را همراه شدن با کسانی دانستن که از حقیقت غفلت کردن. شوخی ندارن، ما کجاییم؟ آیا ما در نسبت با این امید و بصیرت رهبری در این تاریخ ایستادیم، یا در نسبت اونایی که خودتون میدونید؟ میخونیم با هم که چی تو میشه که یه عده‌ای بی آینده میشن، چرا ما گرفتار اون بیچارگیای اونا بشیم؟ چهار، و کنا نخوض و معل خائذین، و گفتن با آنانی که در باطل فرو رفته بودن همراه شدیم، و این عین اعلان بی نیازی از قوانین آسمانی در سیاست است. قیدم این جریان های روشن فکر حرفشون چیه؟ که اصلا شما علت این که این مشکلات براتون پیش اومد، خواستین دین را برش تأکید کنید، فقط عکسشه. ما چون دین را اونجور که باید و شاید برش تأکید نکردیم، در سیاست نیوردیم، در نظام اداری نیوردیم، یک غرب زدگی بی محتوا رو گرفتار شدیم، نتایج نگرفتیم. ادامه بحث. و این عین بی نیازی از قوانین آسمانی در سیاست است، و عین بی آیندگی است، و علت فرو افتادن در گردونه خائزین آن است که نسبت به حقایق عالم بی تفاوت و غافل بودن. روی خیلی بمونید، سریع رفقا به خطر است. بچه های جوان ما الان میگن خب چرا ما باید حساس باشیم نسبت به انقلابی که میخواد که معنویت را به بشر برگردونه و نسبت به مستضعفین هم حساس هست؟ آره، میگه که این خطر اینجاست که نسبت به حقایق عالم بیتفاوت باشن و زندگیشان آری از هر گونه حکمت شده بود. من اینا اصرار دارم، رفقایی که میخوان، یه وقت از یکی میخواد خودش دینداری کنه برای فرد خودش، نه، هیچ وقت نیازی فلسفه صدرا بخونه، کتابای مصباح الهدایه رو بخونه. اما اگه رفقا بنا دارین که در این جهان حاضر بشید کنار، ببین حضرت امام به حسن الهیکل فرمودن چی؟ کنار فقه جواهری و روایت کافی حکمت صدرایی. من به شما بگم نمیتونید، صدرا حکمتی را آورده است تا عقل مناسب بشر امروز رو منور کنید به نور قرآن، اما با کدوم عقل؟ عقل صدرایی. وقت حالا تو نمیدونم طور نیست، یه مثال بذارم، مثلا شما این آقای مهدی نصیری را دنبال کنید، یادم از اولین اشکالی که به کتاب ما گره گفت حیف این کتاب صدراییه، و بعد یعنی مثلا حالا تو چی شدی؟ حالا که میگه که جناب شاهزاده، صحبت مزخرفه، جناب شاهزاده الان بیش از 30% طرفدار در ایران دارن، ولی من امیدوارم 70% پیدا کنم. حالا یکی از خصوصیات مشخص ضد فلسفه بودن است، شدیداً حکمت و فلسفه و اینا. حالا همینه، من این سطر رو حساب نوشتم به نظر خودم. میگه و عین بی آیندگی است، و علت فرو افتادن در گردونه خائزین آن است که نسبت به حقایق عالم بی تفاوت و غافل بودن و زندگیشان آری از هر گونه حکمت شده بود، در حالی که زندگی بدون حکمت عین سرگردانی و بی آیندگی است. مگر آن که
با تجدید نظری اساسی به خود آیند و به آینده نظر کنند که ایمان فطریشان مد نظرشان قرار گیرد و نه توهمات آنان که آنان را از امید و نشاط حقیقی که همان علا به ذکر الله تطمئن القلوب است محروم کنند. نهیدین آقا این جریانایی که مقابل رهبری یا انقلاب هستند واقعا در یک توهمات و پوچی و سرگردانی. این قرآن داره به شما میگه باید یه جای دیگه خودتون را پیدا کنید تا قلبتون در یه آرامش و صفا باشه و عملا زندگیشان نیمه کاره. این خیلی لغت خوبیه. جریان یه دی بودن انقلاب کردن پاشن واسدادن نیمه کاره ول کردن گفتن دیگه کت خدا کارا رو درست کنه. خب این حالا دقت کنین و عملا زندگی آنها نیمه کاره رها می شود برعکس مکتب فاطمی که سخت متوجه چنین خطری است. عجیبه، خیلی باید بحث کنیم چرا حضرت زهرا این اعتراض بزرگ کردن. چون می دونستن یه آینده ای هست اینا تاریکش می کنن. ببینین یه وقت شما می کنن یه انقلاب کردیم خیلی خوب، حالا دیگه بسمونه، دیگه انقلاب کردیم. مثل کوبا، کوبا همین که می خواست نوکر آمریکا نباشه بسش بود. ولی شما انقلاب کردید اسلامی که بخواد آینده بشر را با نور حضرت صاحب الزمان منور کنه. شما این جمله حضرت امام آخرین پیامشون در سال 68 فروردین سال 60 چی بود؟ این مسئولین کشور بدانن این انقلاب مخصوص به ایران نیست، مخصوص مقدمه‌ای برای ظهور حضرت صاحب الامر است. این نگاه کجا بوده؟ ببین بمونیم راز این که حضرت زهرا این اعتراض رو میکنن برای که میدونن این جریان میخواد این اسلام را متوقف کنه در اون مرحله تاریخی. و اعتراض زهرای مرزی است که بعد دیدید که گشوده شد جهانی و اون رسمیتی که اینا برای خودشون میخواستند رو نتونستند ادامه بدن که داستانش بلدید. مکتب فاطمی که سخت متوجه چنین خطری است، مکتبی که با اسلام شروع شد تا تاریخی که آغاز شده ادامه یابد و لذا به تعبیر رهبر معظم انقلاب. چقدر این جمله دقیق است با مداحان فرمان. این که یک زن تنها، یک بانوی جوان در برابر یک جمعیت عظیم، یک قدرت، یک حکومت قیام کند، از حق دفاع کند، شجاعت نشان بدهد، منطق او همه صاحبان منطق را مجاب کند، کار را نیمه کار رها نکند. یه دی رها کرده خب همین بسته، همین که دیگه بت نمیپرستیم داریم هم که مسلمانی میکنیم. نه آقا، این راه باید با ولایت امیرالمومنین به اون دورها جلو برد. کار را نیمه کار رها نکند و تا آخرین روزهای زندگی که زنهای مدینه می آیند عیادت، این بزرگوار همان حقایق را، همان مبانی محکم دین را بیان کند. این چیزی است که جز از شخصیت برجسته ممتاز یگانه‌ای مثل حضرت زهرا سلام الله علیها بر نمی آید. لکن هر کدام از اینها الگوست. قیام برای حق، شجاعت، صراحت، قوت استدلال، استادگی، این همان چیزی است که خدای متعال در قرآن فرموده است که چی؟ ان تقوموا لله مثنا و فرادا. فرادا و حضرت کدوما؟ حتی فرادا. رو این خیلی بحث بکنیم که چرا این اعتراض به این زیبایی تونست نگذارد جریان انحرافی به رسمیت شناخته بشه و فالله العلی العظیمی فرزند زهرا. فقط اگه یه خصوصیات بزرگ داشته باشد همین خصوصیات است دیگه، من که نمیتونم نگم. جریان آقای هاشمی این بود که همین که ما مستقلیم کافیست. اما حضرت آقا حرفش اینه که نه آقا، جن بشه اصلا این لغت پیچ تاریخی لغت حضرت آغاز در رابطه با امام. میفرمان این مرد، جمله جملات حضرت آقا در رابطه با میفرمان این مرد یک عطای الهی بود برای اینکه تاریخ را به سوی دیگری ببرد، یک پیچ تاریخی بود. این نور زهرای مرزی است که در یه چنین شخصیتی ظهور کرده است. ادامش را دارین دیگه. بعد حضرت آقا میفرمان مستاق واقعی این آیه این است. ما در شماره 5
برای همین میخوایم حالا باز همینا بگیم. میخونم: حال ما این و یا با حضوری فاطمی در تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شد که نگذاریم این انقلاب نیمه کار رها شود. خیلی روی بمونیم، ما که با کسی دعوا نداریم. آقا اینجور که شما دارین بعضن جلو میرین میخوان انقلاب ما رو نیمه کار رها کنین، انقلاب ما رو زمینگیر کنین، انقلابی که شهدایی دادست برای اون رو نیمه کار. بنده و جناب عالی حاضریم تکه تکه بشیم، ولی این انقلاب بنا نیست نیمه کار رها بشه. حال ما این و یا با حضوری فاطمی در تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شد، حتی اگر مانند زهرای مرضی سلام الله علیها یک نفر باشیم، و یا این یه راه هم چیه؟ و یا فرو افتادن در میدان باطلی است که اهل غفلت از حقیقت یعنی خائزین در مقابل خود خشودند و آن سرگردانی در دنیا و آخرت است. در شماره 6 میگه که عاملی که در مقابل ما افق حضور آینده را می گشاید و دروازه های امید را می گشاید قرآن است. حالا برگردین انشاءالله دوباره سوره مدثر را بخونید. چی جلوی پیامبر گذاشته است؟ پیامبر بگو قم فانذر، بگو که این خطرات را ما تحمل نمی کنیم، این خطرات را ما نمی پذیریم، ما ازش می تونیم عبور کنیم. و نظر عاملی که در مقابل ما افق حضور در آینده را می گشاید و دروازه امید را می گشاید قرآن است، و نظر به حضوری که تا ابد ادامه دارد والله، وگرنه گرفتار سرنوشت براندازانی می شویم که خواهند گفت و کنان و کذب و بیامدین. ببین دوباره بحثا می بریم. گفتیم چی؟ گفتیم آنی که فرمود در آیه 7 نگاه کنین، ولی ربک فصبر، بعد فرمود فاذان و غرف ناقور، یعنی ما با غفلت از این ابدیت به این روز افتادیم. طرف ازش پرسن چرا به این روز افتادی؟ اینه که پس ادامه میدیم و کنا نکذب به یوم الدین، و ما روز جزا را تکذیب کردیم تا آنکه حتی اتان الیقین با آن روبرو شدیم، فما تنفعهم شفاعت و شافعین، بدون آنکه کسی باشد که آنها را همراهی کند و در آن موقعیت کمک کارشان باشد. هر چند به گفته رهبر معظم انقلاب آن عنصر آمریکایی با گزافه گویی خود گفته بود چی؟ هر کسی در ایران اغتشاش کند ما کمکش میکنیم، تو این جریانای بعدی سوریه، ولی متوجه نیست که به حکم آیات 50 و 51. به 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 این آیات ببین چی میگه. میگه کأنهم غمر مستنفره، چی؟ فرت من قسوره، آنها گوی گور خرانی هستند فراری که از شیر گریختند. خود رهبر آقا خیلی قشنگ میگن، میگن مگر ایران، ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا را در این زمینه قبول کند در زیر گامهای محکم خود لگد مال خواهد کرد. مثلا سرش نمیشه که کجا واسطه است. نه خیلی، حالا که سوریه نمیدونم این مشکلات ها پیش میاد، ایران هم پیش میاد، هر کی هم خواست تلاش کنه ما کمکش میکنیم. قرآن قشنگ میگه، میگه مثل این گوره خرار دینه هر چیزی فرار میکنن، اینا اصلا سرشون نمیشه که جلوی کی واسادن. تعبیر خیلی خوبه. 7 این از سرنوشت جریان براندازی به تعبیر رهبری که بوی کباب شنیده، و این از آینده پیش روی ما، خوشا به حال ما که باز در مقابل با این احمقها شگفتی دیگری می آفرینیم. مطمئن باشید که یک حیات متعال. جمله رهبر آقا در زیر لگدهای محکم خود، چی؟ گامهای محکم خود لگدمال خواهد شد. میگه و این از آینده پیش روی ما که باز در مقابله با این احمقهاش شگفتی دیگری می آفرینیم، از آن جهت که کلا انه تذکره. انشاءالله بعدن روی آیا می خواهیم بمونیم. این قرآن غلط کردی که گفتی که این قول بشر است، تذکره است، تذکر میده به اون عالی ترین نحوه بودن و نهایی ترین حضور.
این قرآن برخلاف جمان ولید ابن مغیره ها تذکری است به سوی آینده. نتیجه چی میشه؟ بچهای کالیفرنیا کنار ما وامیسن که سیاست و دیانت در آن تنیده شده و انسان ها متوجه عظمت خلقت خلیفت اللهی خود در این نهایی ترین دوران میشوند. آری این است که ملاحظه میکنید چگونه برعکس جبهه استکبار رهبر معظم انقلاب آینده را میفهمند. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآنی که همه خوبی ها را با عبور از بدی ها در مقابل ما گشود و بر قلب پیامبرت نازلش کردی تا بشریت را به عالی ترین هدایت برسانی، قلوب ما را از معارف عالیه این قرآن جدا مگردان. اوه اهل البیت عزیز را که نمایندگان قرآن بودند را همواره فرهنگشان را در جامعه ما وسعت بده. قرآن حی و حاضر حضرت صاحب الامر را فرجش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری این نماد بصیرت قرآنی این زمانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.